نتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و ارجمند و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی و عملی و عمل به دستورات خداوند و پاک کردن قلب از غیر خدا و دل بستن به خدا و توکل و تسلیم در برابر خدا سفارش و دعوت می کنم. خداوندا، تو را به مقربان بارگاهت سوگند می دهیم، همه ما را در این روز عزیز و گرامی مشمول الطاف و عنایات بیکران خودت قرار بده. ما در این فاصله دو فاطمیه و در آستانه تولد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به قسمت‌های اوائل خطبه فدکیه حضرت زهرا پرداختیم و نکاتی و توضیحاتی در باب این خطبه بسیار دلنشین و جذاب و پرمحتوا نکاتی را عرض کردیم. عرض کردیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه در واقع یک دور و دوره ای از معارف اسلام را بیان کرده اند، در کنار اون شور و هیجان دفاع از امیرالمؤمنین و انتقامی که از ظالم کشید فاطمه زهرا و حضوری که در مسجد پیدا کردند و تظلمی که در خانه خدا و در مسجد پیامبر و پدر بزرگوارشون داشتند، در این حال فاطمه زهرا یک دور معارف اسلام و عقاید اسلامی و راه و رسم زندگی را در این خطبه برای ما توضیح دادن و بیان کردن و خود همین مسئله برای ما درس بزرگ و بسیار مهم می داره که یک انسان مؤمن حتی در سخت ترین شرایط زندگی به یاد اعتقادات و افکار خودش هست و دنبال ترویج دین و اعتقاد و اخلاق درست دینی هست. کسی مثل فاطمه زهرا با اون مظلومیت، با اون ستمها که به اون حضرت روا داشتند که بیان از گفتن اونها شرم داره که با یک بانویی با این عظمت، با این بزرگواری، در فاصله کوتاهی بعد از پدرشون اینطور رفتار بشه، در این مظلومیت ها، در سخت‌ترین شرایط زندگی، باز به یاد خدا، معاد، قیامت، اخلاق و احکام اسلامی است و مسئولیت خودش را در قبال مردم و برای تبلیغ دین خدا بهش عمل میکنه. این خودش درس خیلی بزرگی است که من چند بار بهش اشاره کردم. و برخلاف ماها که وقتی که یه مشکلی برامون پیدا میشه همه چیز رو فراموش میکنیم، مسئولیت‌های دینی خودمون رو فراموش میکنیم، مردان و زنان بزرگ خدا و انسان‌های برجسته و شاخص الهی در طوفان حوادث و در کوران بلاها و دشواری‌ها و سختی‌ها خودشون رو نمی بازند و کار خودشون رو فراموش نمی کنند. این هنر بزرگی است. خیلی روح باید متعالی باشه که در تب و تاب این سختی ها خودش رو نبازه، رسالت خودش رو فراموش نکنه. همونطور که در مورد ائمه دیگه هم همینطور بوده، اولیای ما همشون اینطور بودند، یعنی انسان‌های بزرگی بودن که سختی‌های روزگار اونها را از پا در نمی آورده. در طوفان حوادث و وزیدن بادهای سخت و دشوار زندگی اونها مقاوم سر جای خودشون می ایستادن. این هنر مردان بزرگ تاریخ و انسان‌های متعالی است. کسی مثل امام حسین در سخت‌ترین شرایط روز عاشورا نمازش سر جاش هست، توجهش به خدا سر جاش هست و توجهش به مسائل اخلاقی، همه چیز سر جای خودش هست. یعنی این حادثه سخت عاشورا ذره ای در عملش به احکام الهی، در توجهش به خدا خلل وارد نکرده است. خب اینها امام حسن هم همینطور، امام حسین هم همینطور، زینب قهرمان عاشورا و کربلا باز دیگه بارها و هزارها بار از شهامت و صلابت و پایداری و استواری زینب شنیده اید. اینا همه در خانه فاطمه زهرا متولد شدند. اولین درس‌های زندگی را در محضر مادری مثل زهرا آموختند. خیلی مهمه که اولین برخوردهای بچه، اولین درسهایی که کودک در خانه میگیره از کی میگیره. حسن و حسین و زینب اینها در خانه فاطمه متولد شدند، ایام زیادی با فاطمه نبودند، اما درس‌های بزرگی را از زهرا گرفتن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها کسی است که تو این شرایط وقتی که خطبه می‌خونه آخر خطبه گذاشته برای بیان اون مظلومیتش و تظلم، اظهار تظلم خودشون. و ابتدای خطبه اصلا ببینیم فاطمه زهرا مثل یک استاد، مثل یک مدرس، مثل یک مبلغ زبردست و توانا وارد یک خطابه شده، اون هم با این زیبایی، با این محتوای بسیار متعالی و دلنشین و داد سخن داده. اولش و پایه هم توحیده، همانطور که در خطبه های قبل عرض کردم. و بعد از بیان نعمت‌های خدا، من فهرستوار و نکات قبلی رو عرض میکنم که پرداختند به شهادت به وحدانیت خدا، بیان توحید که اساس زندگی یک انسان صالح و مؤمن هست، به این پرداختند و مطالبی رو بیان کردند که من فقط در خطبه های نماز جمعه در حد یک بحث سطح عمومی نکاتش رو عرض کردم. و الا در خطبه حضرت زهرا در باب توحید دقیق ترین و عالی ترین معارف توحیدی گنجانده شده. این رو بدانید که یکی از ریزترین و دقیق ترین مباحث اسلامی مباحث مربوط به توحیده. شناخت خدا، اوصاف و صفات و اسماء خداوند تا حدی که بشر در توانش هست کار بسیار سخت و دشواریه. فاطمه زهرا چنان مطالب نازک، دقیق، ظریف و عمیق فرمودن که عقل در برابر اونها متحیر میشه و ما در سطح یک صحبت چند دقیقه ای و یک خطبه معمولی عرض کنم که به نکاتی از این بحث‌های توحیدی حضرت زهرا پرداختیم، و الا اگر کسی بخواد در همین خطبه وارد بشه و به مباحث دقیق و عمیق توحید که در این خطبه آمده مدت‌ها طول خواهد کشید تا حدی از بیان اون معارف عمیق این خطبه آدم بتونه بر بیاد. در حد حالا یک ترجمه مانندی من نکاتی عرض کردم. فاطمه زهرا این درس‌های بزرگ توحید و خداشناسی را از خدا گرفته بود و از پدر بزرگوارشون پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله اون درس ها را و اون مطالب دقیق را در باب توحید در این خطبه و اوائل این خطبه بیان فرمودند. گواهی می دهم به وحدانیت خداوند، گواهی می دهم به این که برای خداوند در عالم و هستی شریکی وجود ندارد. کلمه توحید کلمه ایست که عمق آن توحید است، اخلاص است، توحید ظاهری و توحید باطنی که اخلاص هست. توحید و خداشناسی که خداوند ریشه های اونها را در دلهای انسانها قرار داده و فکرها را با تابش خورشید توحید و خدا روشن کرده است. خداوندی که در چنان اوج و عظمت و بزرگی و بالایی قرار داره که چشمها از دیدن او عاجز و زبانها از ترسیم او و توصیف او ناتوانند، نه چشم ما به اونجا خواهد افتاد و نه زبانهای ما در مدح او توانایی داره. و من الاوهام کیفیته، خدایی که نه تنها از چشم و زبان ما برتر است که از عقل و توان فکری ما بالاتر و برجسته تره. بعد این اوصاف خدا بود که توجه به این باد باشه که خدا برتر از این حرف هاست و همیشه باید در ذهن انسان مؤمن و بنده خدا این باشه که من هر چه بگویم از یک مسافت بسیار دوری است سخن من و از عمق او من اطلاعی ندارم. ابتدای خطبه حضرت درباره نعمت‌های خدا فرمودند، اما در وسط‌های خطبه در مورد خود خدا میگن. در واقع کاری که حضرت زهرا میخواد در این خطبه بکنه اینه که اول مردم رو میبره میگه بیاید همین نعمتهای خدا رو ببینید. ما در فهم همین نعمتهای خدا ناتوانیم. بعد دست بندگان خدا رو میگیره میگه حالا بیایید درباره خود خدا صحبت کنیم. اول میگه همین نعمتهای خدا ما از فهم و درک و شمارش اونها عاجزیم. هر چقدر هم مغز بشر رشد پیدا کرد، هر چقدر هم علم و دانش بشر پیشرفت پیدا کرد، این حقایق نمایانتر شد، روشنتر شد. یه روزی ممکن بود که مثلا ما فرض بگیریم این میزی که جلوی ماست یا عرض کنم کاغذی که دست ماست خب این یه نعمتی است که خدا به ما داده برای اینکه نیازهامون رو با او برطرف بکنیم و یا اون غذایی که جلوی روی ما قرار داده شده. هر چقدر علم پیش رفت به ما گفت که از درون همون ماده کوچک جهانی نهفته است که در مخیله بشر چند قرن قبل نمی گنجید. کجا در مخیله یک بشر می گنجید که در یک ماده مثلا یک سانتی یک عالم قوانین حاکم باشه، چه خبرها از دنیای اتم باشه و ذرات اتم و مواد اولیه و عناصری که هیچ وقت با چشم عادی بشر قابل صید و شکار نیست. بنابراین وقتی که علم هر چه میره جلو اینو بیشتر نشون میده که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، و این که فاطمه زهرا فرمودن که عقل ما از درک نعمتهای خدا عاجزه، حتی در درون یک ماده بسیار کوچک دنیایی از قوانین پیچیده عالم قرار داره و چه خبرها در عالم وجود داره که هیچ وقت به چشم ما نمیاد. با پیشرفت علم یک کمی پرده ها رفته کنار، اون همه داستان پیچیده از کنم اتم و ذرات اتم و مواد اولیه و انرژی و اون داستان‌های بسیار پیچیده‌ای که در فیزیک و عرض کنم که علوم جدید تبیین شده، اینا چه نعمت‌های خداست. اینها تابلوهایی از تجلی خداست در جهان خلقت. در نعمت‌های خدا اینجوره، همونی که میگه آدم چشم رو که به بالا بیاندازه بره تو کهکشان‌ها، بی‌نهایت در برابر اون نعمت‌های خدا قرار داره که زندگی این جای ما در یک آن با همه اونها مرتبطه. هر اختلالی در این کهکشان‌های عظیم الهی ممکنه که در زندگی عادی ما هم تأثیر بگذاره. تا بیایید تو همین دنیای پیرامون خودمون، شما فقط مثلا، حالا مثال که قابل شمارش نیست، بخوایم مثل شما دنیای میکروب ها رو کسی واردش بشه، چه خبر هاست در دنیای میکروب ها و ویروس ها، میکروب ها، قارچ ها که جزء لاینفک زندگی ماست و اصلا زندگی هم به اونها نیاز داره، گاهی هم البته از روال عادیش خارج میشه، موجب مثلا مریضی میشه. چقدر قوانین پیچیده بر همین دنیای میکروب ها به عنوان یک موجودات بسیار ریز و موجوداتی که به این سادگی به چشم دیده نمیشن. بعد برید در عمق اتم، مواد تشکیل دهنده اتم و دنیای شگرف و عظیمی که در ذرات کوچکه، تا اون کهکشان‌های عظیم عالم که مثلا یک کهکشان میلیون‌ها عرض کنم ستاره داشته باشه و حجم اون میلیون‌ها برابر کره زمین ما باشه، یا منظومه شمسی ما که خورشید در مرکز او و محور او قرار داره و سیارات و کراتی بر گرد او میچرخند، چقدر علم درباره همین منظومه شمسی چیزی کشف کرده. خود این منظومه شمسی خورشید و با این عرض کنم که با کرات و سیاراتی که دور او دارن میچرخند، خود این منظومه با این عظمت تو بیکران فضای عالم یک ذره است که به حساب نمیاد. عرض کنم که و هر جایی برید، حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها با اولین بیانشون این بود که نعمتهای خدا اینجوره. چرا؟ برای اینکه یک کمی ذهن بشر را آماده بکنه برای اینکه او را به ساحت خود خدا و اوصاف و جمال و جلال الهی ببره. این دنیای نعمتهای خداست. حالا بسم الله درباره خدا میخواید سخن بگید، اونجا که دیگه عقل پر میسوزونه، توانایی هر کشیدن به ساحت قدس الهی وجود نداره. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و عن الاوهام کیفیته. اونجا چشم ها ناچیز و ناتوانه، اونجا زبان ها و قلم ها از تصویر اوصاف و اسماء خداوند عاجز و حقیر و کوتاه و قاصره. بالاتر بگیم اونجا عقل ها راه نفوذ نداره. عقل ما میفهمه که این عالم ممکن، این عالم متغیر، این عالمی که پاش به جایی بند نیست، متکی بر یک قدرت الهی است. این رو میفهمه و از بدیهیات عقل بشره. اما اینکه او کیست و اوصاف او چگونه است، اینجا خیلی بشر ناتوانه و قاصره. باز حضرت زهرا سلام الله علیه برمیگردن به خلقت خدا. همونطور که خطبه قبل هم عرض کردم، خلقت خدا رو که تصویر میکنه، میگه که یه وقتی فکر نکنید که خدا که این عالم را آفرید مثل اینه که ما کارخانه ای میسازیم، موادی را تولید میکنیم یا معدنی را استخراج میکنیم، اون معدن را به کارخانه های ذوب میبریم، اونجا ذوب میکنیم، از آن آهن و فولاد میسازیم، از اون آهن و فولاد انواع و اقسام وسایل زندگی میسازیم. اینا خلقت ماست و کار بشره. گمان نکنید که کار خدا یه همچین کاری است که چیزی رو استخراج بکنه بعد تبدیلش بکنه بعد امثال اینا بشه. اینا در خلقت هست، همش هم به دست خداست. اما اون خلقت اولیه الهی، اون تجلی نخست خداوند اینجور نیست. خدا نه اینجوره که از غیر قدرت او به او ماده اولیه کسی بده، بگه این ماده اولیه دست شما، این موم دست شما، حالا شما اشکال مختلف براش در بیاد، یا این سنگ معدن رو از جایی غیر از حیطه قدرت خدا کسی به معاذ الله بده به خدا، خدا حالا اینا تبدیلش بکنه به مثلا چنین و چنان. این حرفا نیست. تو این سلسله زنجیروار خلقت و در تسلسل علل و معلولات عالم، وقتی که بری جلو می‌بینی که همه چیز از اوست. او نیاز به نه مواد اولیه دارد در خلقت خودش، اصل خلقت خودش، برای اینکه مواد اولیه مال اوست، و نه نیاز به ابزار و آلات داره. با سرانگشت دستان یا با ابزار و آلات صنعتی نباید خدا کار بکنه. بی وسیله و بی مواد اولیه خدا تجلی میکنه. حالا من وارد بحث دقیقش نمیخوام بشم. فیلسوفان اینجوری میگن، یک کمی اگر خلقت خدا را بخواید بفهمید، به عالم خود درون خودتون مراجعه کنید. شما الان که اینجا نشستید، مثلا من عرض بکنم که شما همدون الان صورت پدرتون را در ذهنتون بیارید. این صورت پدری که در ذهن آوردید، نوعی شما تو ذهنت خودتون خلقش کردید این صورت را، یه عکس و صورت پدری که تو ذهنتو آوردید. خب این یه چیزی خیلی باز هم فاصله داره. خلقت خدا یه همچین حالتی با خیلی باز تفاوت داره. یعنی اونجا دیگه کسی ابزار و آلات نمیخواد، مواد اولیه نمیخواد، یک توجه میکنه تو ذهنش، مثلا عرض کنم که حرم حضرت امام رضا رو مجسم میکنه، تجسمی در ذهنش میکنه و فرض کنید که حرم حضرت معصومه رو به ذهنش میاره. خلقت خدا یک همچین خلقتی است. خلقتی است که همونطور که عرض کردم، اولا لا من شیء کان قبلها، خلقت خدا از یک مواد اولیه نیست. چرا؟ برای اینکه هر ماده اولیه از سنگ و معدن و نبات و جماد و هر چه بگویید، همه اونا بازم مال خود خداست، از جایی نیومده. همون مواد اولیه هم از مشیت و اراده خداوند نشأت یافته، از جای دیگه نیست. میفهمید که فاطمه زهرا در اوج یک خطابه شورآفرین و حماسی در سخت ترین شرایط زندگی دنیا یک دنیا درس توحید و معارف اسلام را داره به بشر میآموزه. اون نعمتهای خدا آغاز سخن، اون ذات و جلال و جمال و اوصاف خدا بعد از اون کلمه شهادت، و بعد هم خلقت خدا اینجوره، خلقتی است که لا من شیء کان قبلها، یک، و انشأها بالاحتضاء امثلة امتثلها، عالمی را آفرید بی اون که از جایی الگو بگیره. دیدید نقاش تابلو رو میذاره اونجا، نگاه میکنه به یک درختی یا سیمای کسی، الگو میگیره و نقاشی میکنه. تو تکوین خلقت ما و صنعت و کارهای بشر ما از جایی الگو میگیریم، اما خدا از جایی الگو نگرفته. از کجا الگو بگیره؟ همه چیزها در عالم به خودش برمیگرده. و بعد کونها به قدرته و درعها به مشیته، خدا این عالم را با قدرت و توان ذات خودش آفرید و با مشیتش آفرید. حالا درباره قدرت خدا و مشیت خدا اگر در یک جمع عمومی خیلی فرصتی نیست که آدم وارد جزئیات قضایا بشه، برید در اصول کافی، در روایات ببینید چه حرفها در باب قدرت و مشیت خدا گفته شده. یه گوشه این بحث اشاره به این داره که خلقت عالم با انبر و ماشین و صنعت و انگشت و دست و ابزار نبوده، اراده خداوند، مشیت الهی عالمی را به پا میکنه. کن فیکون، این تعبیر قرآنیست. خدا نیاز به ابزار و آلات نداره در اصل خلقت خودش. کن فیکون، اراده خدا عالمی با او برپا میشه و با اراده او عالمی از بین میره و به کتم عدم ملحق میشه و با مشیت خداوند و قدرت لایزال غیبی او جهانی دگرگون میشه. اینا پایه های ایمان یک انسان مؤمنه، اینها پایه های رضا، توکل و تسلیم در برابر خداست. خدا را بشناس، اون خورشید تابان عالم و اون قدرت لایزال الهی را برش واقف بشو، تسلیمی در برابر او راضی هستی به همه اون چی که او انجام میده. تعجب نکنید که فاطمه زهرا در این شرایط داره اینجور خطبه توحیدی میخونه، برای اینکه اون نگاهش به جای دیگه است. یا زینب در اون شرایط سخت اونجور آرامه، برای اینکه نگاهش به جای دیگه است. در مغز او و عقل بزرگ او چیزهایی فهمیده شده و جا افتاده است که این حوادثی که برای ما خیلی سخت و دشوار و عرض کنم کمر شکنه، برای او خیلی آسانه، برای اینکه چیزهای دیگه ای رو میفهمه. و حضرت امام حسین هم همینجور و بزرگان دین هم همینطور. این سه نکته ایست که در باب خلقت فرمودن. بنابراین در باب خود خداوند سه تا مطلب فاطمه زهرا فرمود. بعد از اینکه در مورد نعمتهای خدا صحبت کرد، در مورد خود خدا سه تا مطلب را فرمود. یکی این که چشم ما به او تعلق نمیگیره، دیگری آن که زبان ما از توصیف او قاصره، و سوم که ریشه همه اونهاست اینه که عقل بشر ناتوان از فهم بلندای وجود خداوند عاجز و قاصره. این سه. در مورد خلقت خداوندم سه تا نکته رو فرمودن تا اینجا. یکی این که خلقت خدا، اصل خلقت خدا و تجلی خدا از بر مواد اولیه و مثل صنعت بشر نیست. دوم این که الگو خدا از جایی نگرفته، همه چیز از خودشه، خدا همش ابداعه، ابتکاره، خلق اولیه است، از جایی الگو و الهام نگرفت. و سوم این که خدا با مشیتش، با اراده نافذ خداوند عالم به وجود آمد و این همه جلوه های گوناگون خلقت در جهان پیدا شد، نه با ابزار و آلات و ابزار و آلات جسمانی و صنعتی و امثال اینها. بعد می‌فرماد چقدر زیبا، چقدر اندیشه نازک و دقیق توحیدی را فاطمه زهرا بیان کرده که من در حد فرصت یک جلسه عمومی توضیحاتی دادم. اون هفتم تشبیه کردم با همون خورشید عالمتاب که ما با او یه همچین نسبتی داریم، و در قرآن هم در سوره نور آمده که الله نور السماوات والارض. خدا برای اینکه یک کمی ما بفهمیم، خدا نور آسمان ها و زمینه، خورشید عالمه. یه مثاله برای اینکه یک کمی ما بفهمیم، الله نور السماوات والارض. و تجلی خدا هم یکی از تجلیات بزرگ خدا همین اهل بیتن که در روایات، چندین روایت شیعه و سنی نقل کردن که در ذیل آیه سوره نور که خدا نور آسمان ها و زمینه، مثل نورهی که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت و که انها کوکب دری. این ارز کنم که مشکات فاطمه زهراست، اون مصباح علیست، اون کوکب دری حسن و حسینه، و همینطور تطبیق داده شده در این روایات با چند بیان. یعنی اون نزدیکترین موجودات به این خورشید عالمتاب اهل بیتن، فاطمه زهرا و خاندان پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله. این خلقت و آفرینش اهل بیت هن، ولذا در سوره نور در این آیه نور گفته شده نور خداست، اون مشکات و اون مصباح و اون زجاجه و اون کوکب دری. این تطبیق داده شده بر اهل بیت عصمت و طهارت، بر رسول خدا و ائمه طاهرین، و به خصوص در مورد فاطمه زهرا هم که در همین جرگه قرار داره ایشون. تا اینجا بعد می‌فرمان من نکته چهارم در خلقت خدا، این سه نکته بود، نکته چهارم اینه من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها الا تثبیتا لحکمته و تنبیها على طاعته. خلقت خدا خلقتی است که ابتدایی است، مواد اولیه نمیخواد، از جای قرض بگیره، ابزار و آلات نمیخواد. و نکته چهارم اینه که خدا برای خودش کیسه ای در خلقت ندوخته است. این ما هستیم که هر طور عمل بکنیم نهایتاً به فکر خودمون هستیم. حالا منتها بعضی به فکر دنیای پیش پا افتاده خودشون هستن، بعضی به فکر دنیای یه مقدار حساب شده تر خودشون هستن، گروهی هم هستن که از دنیا عبور کرده اند، انجام میدهند برای ماوراء دنیا، برای اون معنویات اقدام میکنن. ولی هر چقدر جلو بری ما برای خودمون اقدام میکنیم. هر موجودی غیر خدا هر چه انجام بده نهایتا نفعش مال خودشه، اما به پای خدا که میرسه داستان عوض میشه. خدا غنی مطلق، خدا بی نیاز کامله. اگر میآفریند، من نکردم خلق تا سودی کنم، او برای سودی جهان را نیافرید. فلسفه دیگری در خلقت خدا بود که در خطبه بعد توضیح خواهم داد. خدایا تو را به مقربان بارگاهت، به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سوگند می‌دهیم ما را موفق به فهم توحید و شناخت اهل بیت عصمت و طهارت بفرما، ما را از پیروان صدیقه طاهره و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وصيه سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی اصلاح نفس و تهذیب اخلاق توجه به نعمت‌های خداوند و شکر و سپاس در برابر نعمت‌های بیکران الهی و توشه برگرفتن از این عالم مادی و فناپذیر برای جهان ابدیت و رو به سوی خدا داشتن و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش و ذکر و شکر خودش را در همه احوال عنایت بفرماید. در این خطبه چند نکته را در نظر گرفتم که تذکری بدم. اولا ما در آستانه بزرگداشت میلاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا قرار داریم و به حمد الله در ایام فاطمیه به نحو بسیار خوب و ارزشمندی در کشور ما و در منطقه ما نسبت به ساحت قدس و کبریایی فاطمه زهرا عرض ادب و ارادت خالصانه به عمل آمد و در نقاط مختلف کشور در شهرهای بزرگ و کوچک کشور به نحو ستودنی و قابل تحسین عرض ارادت و ادب به ساحت فاطمه زهرا شد و در منطقه ما هم چنین بود. من اینجا از همه کسانی که ترتیب مجالس دادند، سخنرانی دادند، برنامه‌های عزاداری را منظم کردند و همه اینها باعث این شد که بیشتر قدر فاطمه زهرا دانسته بشه و مقام و مرتبت و منزلت والای صدیقه طاهره و ام الائمه شناخته بشه، باید واقعا تشکر کرد و حقش هم همینه. یعنی فاطمه زهرایی که یک میراث بزرگ او خطبه فدکیه است، همون خطبه ای که اون همه معارف و اندیشه های بزرگ توحیدی در او بود که ما به شمه از اون پرداختیم. یک میراث او کوثری است که از نسل او اون امامان و ستارگان درخشان آسمان ولایت و امامت درخشیدند و میراث او ولایت و امامت هست. حقش هم این است که ما به او نزدیکتر شویم، معرفتمون را نسبت به او افزون کنیم و عرض ادب و ارادت به خاندان او و به اهل بیت عصمت و طهارت که ذخیره دنیا و آخرت ماست و توشه و منشأ سعادت زندگی مادی و اخروی ماست، این رو بیشتر بهش توجه بکنیم. و به حمد الله در کشور ما در ایام فاطمیه یاد و نام و ذکر فاطمه زهرا سلام الله علیه سایه افکن و پرتو افکن بر قلوب مؤمنان و شیعیان مخلص او بود. ان شاء الله خداوند این عرض ارادت و ادب ها را بپذیرد و ما را از دوستداران و محبان او و مشمول لطف و عنایت و شفاعت اون بزرگوار قرار بدهد. و همینطور امیدواریم ایامی که در پیش رو داریم که همزمان با شروع سال تحصیلی ایام بزرگداشت تولد حضرت زهراست و همینطور 100 سالگرد تولد فرزند گرامی او حضرت امام هست، انشاءالله این مناسبت ها هم قدر دانسته بشه و تلاش بشه که در این مناسبت ها معرفت ما و توجه ما و شناخت ما زیادتر بشه و به خصوص ما متوجه این نکته باشیم که این معرفت و محبت را باید به نوجوانانمون، به کودکان و فرزندانمون و به نسل جدیدمون منتقل بکنیم. همینطور ما در آستانه یک مناسبت تاریخی و بسیار مهم کشور قرار داریم که مناسبت هفته دفاع مقدسه. هفته دفاع مقدس را به حق باید از نقاط عطف ایام سالمون قرار بدیم و مورد اهتمام ویژه قرار بگیره. برای ما دفاع مقدس 8 جهاد در راه خداوند و حفظ این میهن اسلامی یک مقطع گرانبهای تاریخی است، یک مقطعی است که ممکن است شیطانهایی بخواهند اون را کمرنگ بکنند و بی اهمیت نشان بدن، در حالی که اون 8 دفاع مقدس برای کشور ما یک برگ زرین در تاریخ معنویت و صیانت از کشور ماست. من خدمت جوانترها و نوجوانان عزیز و دختران و پسران گرامی عرض میکنم که تاریخ 200-300 ساله کشور را بخوانید. ما از زمان قاجار که حجمهای زیادی به ما متوجه بوده، هر جنگی که برای ما واقع شد گوشه ای از سرزمین ما رو گرفتن، ما رو تجزیه کردن و عزت و عظمت ما رو به یغما بردند، در حالی که هیچ کدوم از اون جنگ ها و حجمه ها در این ضریب تهاجم دشمن که در پایان شهریور شروع شد نبوده. ما کشوری که از یک انقلاب بیرون آمده، کشوری که ارتش او دچار صدماتی شده بود در اثر انقلاب، کشوری که مشکلات خاص خودش را در طول انقلاب داشت، ناگهان مواجه شد با یک توطئه بسیار عظیم گسترده از سوی همه قدرت‌های دنیا برای اینکه این کشور را حداقلش این که تجزیه بکنند. من نمیخوام وارد تحلیل خیلی دوران جنگ بشم. اینها بعد به تدریج که مسئله قطعنامه پیش آمد، به خصوص بعد از اینکه اون بحث حمله عراق به کویت پیش آمد و دنیا هم تا حدی دشمنی پیدا کرد با صدام، خیلی اسناد پشت پرده روی قضیه آمد، اسناد بسیار گویا و عجیبی که شاید اگر اینها رو نیامده بود قابل باور نبود، اسنادی که به ما نشون میده که تقریبا همه قدرت‌های دنیا با صدام در هجوم به کشور ما همراهی میکردن، اسنادی که نشان میداد که حتی خیلی قدرت‌ها که به ظاهر آدم تصور نمیکرد همراهی میکردن، اسنادی که نشان میداد کشنده ترین سلاح‌های کشتار جمعی را در اختیار عراق قرار داده بودند با حساب و کتاب‌های مشخص از آلمان، اروپا، از آمریکا، از خیلی کشورهای دیگه، اسنادی که نشون میداد که دشمن هم میدانست که آغازگر جنگ صدام بوده اما با او همراهی میکردند به خاطر دشمنی با این ملت، و اسنادی که شقاوت و قساوت صدام را نشون میده که برای همه اون ارباب ها و پشت صحنه او معلوم بوده اما با کمال بیشرمی همراهی میکردند برای ضربه زدن به کشور، اسنادی که نشون میده که حداقل هدف دشمن در حمله به کشور ما این حداقلش این بوده که ما تجزیه بشیم، بخشی از سرزمین زرخیز کشور ما و میهن اسلامی ما از ما گرفته بشه و بعد هم بگوین این دستاورد انقلاب بوده، این به اسلام مرتبطه، اسنادی که نشون میده که جنگ یک افزون طلبی و افزون خواهی از سوی یک حزب مثل بعث یا فردی مثل صدام نبوده، بلکه یک نقشه طراحی شده، محاسبه شده، سنجیده شده کامل و تمام عیار برای مقابله با میهن اسلامی ما و انقلاب شکومند ما بوده. اینا چیزهایی است که اسناد دنیا آورده رو کرده و نسل امروز ما اون دوران و خاطرات بسیار پرجاذبه دفاع مقدس رو امروز در خاطر نداره. امروز که ما چندین سال از جنگ گذشته ایم، جوان 20 ساله ما از اون دوران کمترین خاطرات را داره. اون نقشه ها و طرح‌های دشمن، اون دشواری مقاومت در برابر دشمن، اون جلوه ها و صحنه های شهامت، صلابت و پایداری یک نسل رشید و با صلابت، نسل جوان اون زمان در برابر دشمن به تمام معنا مجهز، اینها در ذهنیت نسل جوان امروز نیست. اما سعادت یک ملت این است که برگهای گذشته تاریخ خودش رو بخواند. راز ترقی و اعتلا و پیشرفت نسل جوان این است که با گذشته تاریخ خودش خود رو منقطع نبینه و ارتباط درست با نسل دوره جنگ و انقلاب و دفاع مقدس برقرار کنه و نسل گذشته هم همینطور، یعنی که عزیزان و ایثارگرانی که در صحنه های جهاد در راه خدا و دفاع از کشور و اسلام عالی ترین جلوه ها را آفریدن و تابلوهای بسیار زیبایی را در مجاهدت در راه خدا با خون خودشون، با ایثار خودشون، با دربدری خودشون، با خون دل خودشون ترسیم کردن، وظیفه اونها و ما بزرگترها اینه که این تاریخ را ببریم در محضر نوجوانانمون، کودکانمون، نسل جدیدمون، اونها را به فراز و نشیب این تاریخ، به دسیسه های دشمنان واقف بکنیم، اونها رو مطلع بکنیم بر این که کشور همیشه نیاز به وحدت، انسجام، آگاهی و هوشیاری داره. هفته دفاع مقدس یک تشریفات نباید باشه که با زدن مثلا چند پرچم و تابلو و با حالا یک مدیح سرایی بخوایم بگیم که خب هفته دفاع مقدس هم را فهمیدیم چیه. هفته دفاع مقدس تاریخ ماست، جزء لاینفک زندگی اجتماعی ماست، بخش بسیار عزیز و عظیم از زندگی سیاسی و انقلابی کشور ماست. ما در دفاع مقدس اون سرمایه های عظیم را مصروف کردیم، هزینه کردیم، اون شهدای بزرگ را تقدیم خداوند کردیم، برای اینکه این کشور بمونه، برای اینکه امروز نسل ما، دانشگاهی ما، نویسنده ما، جوان ما و جناح‌های سیاسی ما بتونن آزادانه حرف بزنن، کشوری داشته باشن تجزیه نشده، کشوری داشته باشن که میراث عظیم اسلام در او حاکم باشه. اینا سرمایه های کمی نیست. هفته دفاع مقدس یک بیدارباش جدیده برای اینکه ما ضمن اینکه صلح خواهیم، ضمن اینکه در برابر دنیا دست دوستی دراز کردیم، ضمن اینکه ما تشنج خواه نیستیم، ضمن اینکه ما اهل منطق، گفتگو و رابطه خوب و سالم با دنیا هستیم، اما بدونیم خودمون کی هستیم، چه سرمایه های گرانبهایی داریم و در این حال در معرض چه خطرهای بزرگی هستیم. این پیام هفته دفاع مقدسه و این پیام را نسل امروز باید دریافت بکنه و نسل دیروز درست اون را به اون منتقل بکنه. ما این فاصله این دو نسل را که متاسفانه منشأ مشکلاتی در کشور میشه، این را باید از میان برداریم. نسل جدید خودش رو به اون فضای معنوی و افق ارزشی انقلاب اسلام نزدیک بکنه و نسل پیشین درک بکنه نسل جدید را، نیازها و خواسته ها و مشکلات نسل جدید را، و پیش قدم بشه برای ایجاد ارتباط، برای حل مشکلاتش. اینا از مسائل محوری کشور ماست که از هر دو طرف باید به دقایق این رابطه نسل قبل و نسل جدید توجه بشه و امیدواریم که این مناسبت ها و این روزها ما را به فضای معنوی و آکنده از عطر معنویت و توجه به خدا که در جبهه های ما و در زمان دفاع مقدس بود، باز هم بر کشور ما تنین افکن بشه و اون محبت و دوستی و صفا و ارتباط خوب در میان کشور ما انشاءالله مورد توجه و تنین افکن بشه انشاءالله. و نکته آخر هم، ما در آستانه بازگشایی مدارس هستیم که اول مهر مدارس ما و دانشگاه های ما و حوزه های ما بازگشایی میشه و یک فصل بسیار پرنشاد و شاد برای اهل تحصیل و علم و دانش در کشور ماست. من امیدوارم که نوجوان های ما، محصلان و دانشجویان ما با آگاهی بیشتر و با عشق به خدمت و تحصیل و آماده شدن برای خدمت به کشور انشاءالله سال جدید رو شروع بکنن. امیدواریم که مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مراکز علمی و کسانی که این مراکز علمی دانشگاهی، حوزوی و آموزش و پرورش رو اداره میکنن با یک نگاه جدید، با عزمی جدید برای ساختن کشور، برای ارتقاء سطح علمی و تحصیلی کشور وارد این سال تحصیلی بشن. و همینطور من در آستانه سال شروع سال تحصیلی و در حدی که ارتباط دارم با من مراجعه میشه، واقعا در کنار اینکه خب عده‌ای به حمدالله تمکن دارن از عهده مخارج و هزینه های تحصیلی فرزندانشون برمیان، متاسفانه ما خانواده های زیادی داریم که در هزینه تحصیلی فرزندانشون، در اداره فرزندانشون مواجه با مشکلاتی هن. دولت بخش های خودش و در حد توان خودش وظایفش رو باید انجام بده، اما عمده اینه که ما واقعا به صورت مردمی و خودجوش در میان همسایگانمون، خیشانمون، نزدیکانمون، همشهریانمون توجه به این داشته باشیم که در حد توانمون بار هزینه های تحصیلی بچه ها رو و نیازهایی که برای شروع سال تحصیلی دارن مورد توجه قرار بدیم. خب مشکلات اقتصادی که در کشور هست و سختی ها و دشواری هایی که جلوی روی جمع زیادی از خانواده های ماست نباید مورد غفلت ما قرار بگیره و خدا ما را نخواهد بخشید که در کنار ما کسانی باشند که ما می توانیم ولو به اندک و ناچیز با اونها کمک بکنیم و کمک نکنیم. اینو انشالله قبل از اینکه بحث حالا کمیته و نمیدونم شناخته شدن باشه، شما برید و افرادی که عفیفند، رو نمیزنند و نیاز دارند و گاهی آدم از نزدیک میدونه که هفتهی میگذره و ماهی میگذره که حتی یک غذای گرم نمیتونن بعضی خانه ها بخورن، کمکی هم که حالا مثلا حتی اونایی که زیر پوشش مثلا کمیته و عرض کنم بزیستی هستن، خب یه مبلغی دولت در حد توانش میده، همون هم چیده ناچیزیست. علاوه بر این که جمع زیادی ما داریم که واقعا زیر پوشش نیستن و پاکی و عفتشون اصلا اقتضا نمیده که رو بزنن. اینا وظیفه سنگین انسانی و الهی ماست که به خصوص در آستانه سال تحصیلی، ایام عید و مواقعی که به هر حال نو میشه زندگی و افرادی که تمکنی دارن نسبت به بچه هاشون رسیدگی بیشتر میکنن، به فکر یتیمان، محرومان، همسایگان، کسانی که ندارن و حتی رو هم نمیزنن انشاءالله باشیم که این سرمایه بزرگ سعادت دنیای ما هم هست. دنیای ما هم وقتی خوشی داریم که همه با هم تا حد اقلی حد داشته باشن و تأمین باشن، اینو انشاءالله مورد توجه باشه. و تأکید میکنم که باید ما سال تحصیلی داشته باشیم که عزم بر تحصیل، جدیت و نظم و انضباط در تحصیل و توجه به ابعاد اخلاقی دانش آموزان واقعا مورد اهتمام باشه. من در جمع مدیران مدارس آموزش پرورش که در اردوی بودن و بنده هم موفق شدم لحظاتی در خدمتشون باشم، نکاتی رو عرض کردم و اینجا هم تأکید میکنم که ما در یک شرایطی هستیم که رهایی و نجات ما از مشکلات اقتصادی، از بیکاری، سختی های اقتصادی که داریم و حاکم شدن فضای معنوی و اخلاقی در کشور، این به دست آموزش پرورشه. از مدیران مدارس، از معلمان و مربیان انتظار میره که به هم علم و دانش و نیازهای کشور که جز با علم و دانش و با تربیت صحیح اخلاقی، معنوی، با پرورش روحیه کار و تلاش حل میشه به اینها توجه بکنن و تا کنون هم چنین بوده، امیدواریم باز هم مورد اهتمام همه عزیزانمون باشه. من شروع و آغاز سال را به همه عزیزان دانش آموز، دختران و پسران و نوجوانان و جوانان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور به معلمان و مربیان و مدیران و مسئولان مراکز علمی و تحصیلی. انشاءالله سالی خوب و بانشاد و موفقیت آمیز در پیش رو داشته باشیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا تو را به مقام والای فاطمه زهرا سوگندت میدهیم، ما را از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت، محبان اونها و مشمول شفاعت اونها قرار بده. فرزندان ما و نسل جوان ما و آیندگان ما را از پیروان و متعصیان به سنت پاک اونها قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای کشور و همه کسانی که برای پیشرفت و اعتلا و عظمت اسلام و این میهن اسلامی تلاش میکنن، مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. مسلمانان را در عالم قوت و نصرت عنایت بفرما. خدایا گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا فقر فقیران و محرومان و مستمندان را چاره بفرما. خدایا مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و فرزند گرامیش سید و مولا و آقای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع را، شهیدان والا مقاممون را، امام بزرگوارمون را با اولیاء خودت محشور بفرما. به همه کسانی که برای تو و اسلام و این کشور اسلامی فداکاری کردند خدایا اجر و توفیق بیشتر عنایت بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی حجت.
عزیزان نمازگزار، قبله مایل به راز. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اکبر یا الله، نیت با هم نماز جمعه یا الله.
مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
حنوت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر.
صل على محمد وآله.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر.
سبحان ربي الاعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله اكبر. الله اكبر.
سبحان ربي الاعلى وبحمده. رب صل على محمد.